الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیائه اذا رجفت الراجفه و حقت بجلالها بجلائلها القیامه و لحق بكل منسک اهله و بكل معبود عبادته. در ادامه خطبه 223 به این فراز از کلام امام میرسیم که حضرت پس از بیان این که انسان میباید خودش رو بشناسه و اگر خود رو نشناسد اقدام میکند به این که حقیقت وجودی خودش رو در مسیر غرایز و هواهای نفسانی از بین ببرد و در واقع اون خود حقیقی سوخته بشه و از بین بره. بعد اشاره کردن به بحث دنیا که اون چیزی که سبب میشه انسان اقدام نکنه به شناخت خودش این جاذبه های دنیا هست. و بعد در مورد دنیا دیشب صحبت کردیم و عرض کردیم که دنیا طبیعتی دوگانه دارد، هم قابلیت این رو دارد که با همین وضعیت خودش انسان رو رشد بده و هم قابلیت این رو دارد که انسان رو به سقوط بکشونه. پس از بیان این عامل بازدارنده از توجه به خیشتن خیش و از اقدام به تعالی و خودسازی، موضوع قیامت یعنی سرانجام انسان رو بیان می کنند و می خوان به این نتیجه برسن که وقتی انسان در دنیایی این چنین هست که فریبنده هست و باید مراقب باشه، به عالمی که حالا میخواد ترسیم کنه که در قیامت اتفاق میکنه میافتد میبایست برود، نتیجه نگاه به این دو عالم دنیا و آخرت اقتضا میکنه که انسان در رفتارهاش، نگاهاش، احساسهاش تجدید نظر کنه و به گونه‌ای زندگی کنه که در این دنیا به دام فریب دنیا نیفته و در اون سرا به رستگاری و نجات برسه. این دورنمای کلی بحثی است که میخوایم واردش بشه. خب موضوع قیامت رو حضرت شروع میکنن که اذا رجفت راجفه، این تیکه آیه از سوره نازعات و بیان شروع قیامت هستش. در آیات قرآن این نکته رو من مقدمتاً عرض بکنم که انسان ها پس از مرحله دنیا به عالمی به نام برزخ وارد میشن. آغاز ورود به برزخ مرگ از دنیاست. انسان میمیره وارد عالم برزخ. عالم برزخ که سپری میشه از اونجا وارد عالم قیامت میشه، عالم آخرت میشه. عالم آخرت با قیامت شروع میشه. حالا عرض میکنیم قیامت چیه؟ با قیامت عالم آخرت شروع میشه که انسانها دو گروه میشن. یک گروه فریقون فی الجنه به نعمت ابدی میرن و یک گروه فریقون فی السعیر به عذاب ابدی میرن. یک گروه از لقاء خدا محروم میشن، یک گروه در نعمت دیدار خدا و لقاء الهی قرار میگیرن. خب وقتی میخواد انسان از عالم برزخ، همون گونه که میخواد به برزخ بره باید بمیره تا بره برزخ، برای اینکه به عالم آخرت و بهشت و جهنم بره باید قیامت رو ببینه. در قیامت چه اتفاقی میفته؟ قیامت آیات قرآن بیان میکنه یک در واقع تزلزلی در ارکان عالم ماده اتفاق میفته. ازا رجفت راجفه، رجفه به معنای اضطراب و تزلزله. قرآن میگه ان زلزلت ساعت شیء عظیم، زلزله روز قیامت امر عظیمی است که مادرهایی که بچه در شکم خود دارن از هول این زلزله وضع هم میکنن، بچه شیرخوار خودشون رو رها میکنن. در ارکان عالم هستی تزلزل ایجاد میفته. از شمس و کورت، خورشید تیره میشه. از سما انفطرت، آسمون منفطر و شکافته و متلاشی میشه، کوها متلاشی میشن. یعنی عالم ماده تخریب میشه تا باطن عالم و غیب عالم خودشو نشون میده، آشکار میشه. این قصهشه. تا اگر یک گوهری رو داخل یه سنگی پنهان شده، تا این سنگ روی گوهر متزلزل نشه، شکافته نشه، اون گوهر پیدا نمیشه. لذا برای اینکه به ملکوت عالم، باطن عالم، غیب عالم بریم باید قیامت رو شاهد باشیم. در فضای قیامت که یک چنین اضطراب و تزلزل و زلزله‌ای تو عالم اتفاق میفته، انسان‌هایی که مسیر بهشت رو دارن هیچ ترس و اندوهی از این درشون ایجاد نمیشه. ولی انسان‌هایی که دلبسته به این دنیا بودن تو این زلزله تمام تعلقاتشون ریخته میشه، لذا اینها میلرزن، ایناس مضطرب میشن. شما اگه به اموالتون وابستگی داشته باشید، وقتی آسیبی به اموالتون وارد میشه بلافاصله به هم میریزید که چرا اینجوری شد، هستیم از دستم رفت، خودتون رو گم میکنید. اما اگر دلبستگی به اموال نداشته باشید، خب وقتی رفت رفت که رفت، حالا خدا بازم به هم میده، قصه نمیخورید. مرحوم مرشد چلویی رو شنیدید دیگه؟ مرشد چلویی یکی بوده در تهران، همین مثلا شاید خیلی هم نیست از دنیا رفته، این آدم عارف مسلکی بوده ولی چلو کبابی داشته و چون موعظه میکرده همه رو بهش میگفتن مرشد چلویی. این یه روز صبح میخواد بره مغازش، بهش خبر میدن که مرشد بازار آتیش گرفته، مغازت سوخته. این بلافاصله میره مسجد دو رکعت نماز میخونه و خدا رو شکر میکنه، به جای اینکه به هم بریزه خدا رو شکر میکنه، میگه خدای ممنونتم آخر عمری این تعلقم رو به این مغازه اما گرفتی، راحت میام اون طرف. ببینید زلزله افتاد تو مالش، گرفتن ازش، در خودش زلزله نیفتاد، در خودش استراب نشد. حضرت امیر تو خطبه متقین داره که اهل تقوا فی زلازل وقور، زلازل جمع زلزله است، یعنی در تزلزلهایی که تخریب همراهش هست وقورن، یعنی وقار دارن، یعنی به هم نمیریزن، یعنی زلزله بیرونی زلزله درونی ایجاد میکنه. همین در مورد اولیاء خدا تو قیامته. قیامت که اتفاق میفته همه عالم به هم میریزه، اونا به هم نمیریزن. چون به یه جای محکمی بندن و او خداست. دیگرانن که وابسته بودن، وابستگی ها رو الان ازشون گرفتن، دارن به هم میریزن. او که وابسته نبود، او که تعلق نداشت، به خدا تعلق داشت، خدام که سر جا خودش هست. لذا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در قیامت اولیاء الهی، دوستای خدا، اونا که خدا رو دوست خودشون گرفتن، در صحرای قیامت نه ترس دارن و نه اندوهی وجودشون میگیره. یعنی اون زلزله بیرونی، زلزله درونی درشون ایجاد نمی کنه. خب این یک نکته که از عالم دنیا به برزخ یه مرگه، از برزخ به عالم آخرت یه قیامته. راجع به قیامت هم یه توضیحی دادیم. نکته دوم، فلسفه حرکت ما از دنیا به برزخ و قیامت و بهش قصهش چیه؟ چرا ما باید این مسیر رو طی بکنیم؟ صاف بریم اون عالم، چرا این مراحل باید طی بشه؟ قصه اومدن به دنیا چیه؟ قصه مرگ چیه؟ قصه برزخ چیه؟ قصه قیامت چیه؟ قصه آخرت چیه؟ همه قضیه آفرینش، اومدن ما به این عالم و رفتنمون در این عوالم تا بهش، برای یک کلمه است و اون این که انسان خودشو بشناسه، همین که اول این خود ببوزه. تو این عالم بخشی از وجود خودشو میشناسه، به برزخ که رفت بخش دیگری، به قیامت که رفت عمق وجودش رو میشناسه. چطوری؟ شما در اینجا اعمالتون رو میبینید، این کارا رو کردید، این کارا نکردید. برزخ که میاید، نیتی که این اعمال رو انجام دادید در اونا رو مشاهده میکنید. اینا رو با چه نیتی انجام دادید و این نیاتتون از چه صفاتی از شما بروز کرده؟ به قیامت که میرید، به ذات قیامتی خودمون آگاه میشیم، عمق وجودمون رو میفهمیم که ما چی هستیم، نوریم یا ظلمتیم. قیامت که اتفاق میفته، انسان هوشیار میشه که کیه، و تو این هوشیاری است که قضیه بهشت و جهنم مطرح میشه. با یه مثال قضیه حل میشه. شما تو هوای داغی الان کنار تنور نانوایی استادید، دارید عرق میریزید، بعد ورتون دارن بیارن جلوی آفتاب گرم، بلا فاصله آفتابو که دیدید میگید پختم، گرم بودید، احساس گرمای بیشتر میکنید. اما اگر شما توی سردخونه بودید، میلرزیدید، آوردنتون جلو آفتاب، میگید عجب گرمای لذت بخشی. درست شد؟ حالا قیامت وقتی پرده های خیال، غرور میریزه و حقیقت و خورشید حقیقت آشکار میشه، انسان اون موقع وجود خودش رو میبینه و ملاقات میکنه در برابر خورشید حقیقت. اونجاست که یا میسوزه یا خوشش میاد. اونجاست میفهمه کیه، حالا میفهمه باطن وجود چی بوده. شرمندگی ها امانش نمیده، ندامت ها امانش نمیده، حسرت ها میفته به جونش، ظلم هایی که کرده خودشو نشون میده. الان ظالم که اینجا داره ظلم میکنه، فقط میگه من مالشو خوردم، گردنشو زدم، دیگه نمیفهمه رنج و آسیبی که تو این مال خوردن به وجود اومده. اونجا بهش بر میگرده، میگه من مالشو برداشتی خوردی، فکر نکردی مال اینو خوردی، این دچار مشکلات قلبی شد، زنش ازش جدا شد، بچهش مشکلات پیدا کرد، روحیش اینجوری شد. اینا که ندیدی که در اثر عمل تو اینا به وجود اومد. حالا تحویل بگیر، باطن عمل تو تحویل بگیر. حالا این قیامتت، یعنی عملی که انجام دادی باطن عملت اونجا دیده میشه. باطن عمل سوزان میشه اون موقع، اون موقع آتیش میگیره، گر میگیره. دیدین اینا که میارن مجرما رو وقتی میفهمه که با این کارش چه آسیبی وارد کرده، فوری میگه من پشیمون شدم، عذاب وجدان گرفتم. اونجا همینجوره، خودش هم میفهمه، احتیاج داره بهش بگن اقرا کتاب کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز نامه عمل تو بخون، خودت بهترین حسابگر برای وجود خودت هستی. احتیاج داره کسی بیاد بگه تو ظالمی یا ظالم نیستی؟ خودت میفهمی. پس این مراحل برای این که انسان به تا حالا خودش گول میزنه، خیال میکنه آدم خوبیه، خیال میکنه کار خوبی میکنه، اونجا که بره میبینه نه، قصه اینجوری نیست. یا طرف همش خودشو بد میبینه، اونجا که میره میگه نه خیلی آدم خوبی هستی تو. باطن خودشو میبینه اونجا. تو باطن هست که جهنم اونجا دیگه آماده برای این موضوع میشه. کما اینکه جهنم هم از همینجا با باطن طرف شروع به حرکت میکنه. آدم حسود همینجا تو جهنم حسادتشه، آدم کینه‌ای همینجا تو جهنم کینشه، آدم اهل رحم همینجا توی لذت رحم خودش هست، تو لذت کرم خودش هست، تو لذت عفو و گذشت خودش همینجا هست. متا اونجا مطلق میشه، ابدی میشه این صفات، این ذاتی که داره. اینم نکته دوم به اجمال و مختصر در رابطه با جریان عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم آخرت و بحث قیامت. خب حضرت اینجا می فرمان که وقتی رجفت راجفه، قیامت اتفاق افتاد و اون اضطراب عظیم در ارکان عالم هستی تحقق پیدا کرد و حقت به جلائل هل قیامه، قیامت با اون جلائل و عظمتش و هیبتش تحقق یافت و لحق به کل من سکن اهله و به کل معبودن عبادته و به کل مطاعن اهل طاعته. تو قیامت هر کسی به اون چیزی که عشقش بوده ملحق میشه، به اونی که معبودش بوده ملحق میشه، به اونی که ازش اطاعت میکرده ملحق میشه. لذا اهل شیطنت به شیطان ملحق میشن. در روایت داریم هر کسی هر چی رو دوست داشته باشه با اون محشور میشه، ولی سنگ باشه. میگن آقا تو بیا با جمادات محشور بشو، تو بیا به حیوانات محشور بشو، تو بیا با فرشتگان الهی محشور بشو. چی معبودت بوده؟ چی رو میپرستیدی؟ همونی؟ با همون میبرنه تو صحرای محشر. بله اینو شاید شنیده باشی، از من شنیده باشید شما. میگن یه دلکه همومی بود، چیز همومی بوده، هموم داشته، قدیم همومای عمومی بود، مردم میرفتن و لنگ میبستن به خودشون و میرفتن داخل اونجا، به اصطلاح خزینه بود، خودشون رو میشستن یا بعدن که دوش بوده و یا بعد که مدن لنگ رو در میابردن که لباسشو بپوشن، خب لنگ خیس بوده دیگه، اینو بعد میچلوندن از بزرگ اول شما میداختن رو خوشکن که خوش بشه. این همومی دقدقش این بوده که اینا لنگ رو که میارن میچلونن زیاد نچلونن، چون زودتر لنگه چی میشه؟ پاره میشه و خراب میشه. هی هر که همون میامده بیرون میگه آقا لنگو محکم نچلو، آقا لنگو محکم نچلو. این میمیره، خوابشو میبینن بعد مرگ که فرشته اومدن میگن من ربک، خدات کیه؟ میگه لنگو نچلو. خیال نکنید اونجا به من میگم من و شما من ربک میگیم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، یه موقع میگیم من ربک میگیم دلار کانادا، من ربک ریال ایران، من ربک ناصرالدین شاه که تیر زدن تو شعبدالعظیم بود دیگه شهر ری، یه معشوقه ای داشت ناصرالدین شاه به نام جیران بود اسمش، زودتر از شاه مردش قبلا، خیلی شاه دوستش داشت، وقتی تیر خورد گفت جیران جیران جیران، رفت افتاد رو قبر جیران، یه کلمه نگفت خدا خدا، اونجا دیگه جای تعارف نی، اون چیزی که طرف معبودش بوده متاعش بوده اسیرش بوده برده او بوده وجودش ملحق به او میشه، لذا اونجا ظالم با مظلوم نیست، ظالم با ظالما محشور میشه، اینجا ظالم و مظلوم کنار همه، اونجا جداست، ظالم با مظلوم، ظالم با ظالم، مظلوم با مظلوم، مؤمن با مؤمن، منافق با منافق، مثلا دیگه سوره حدید داره منافقین وقتی مؤمنین رو میبینن میبینن نور مؤمنین داره اونا رو میبره طرف عرش اعلی، میگن وایسید نقتب اسم نورکم، یه ذره به ما نور بدید، قیل ارجعوا وراءکم، برید از پشت سرتون بعد نور بیارید، اینجا نور به شما نمیدن، فزر به بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، یه دیواری میزنن بین اینا، این ور دیوار رحمت، این ور دیوار عذابه، این ور مؤمنینن اون ور منافقینن، دیگه جدا میشن، هر کی با همپالکی خودش میره، شیطونا با شیطونا، ظالما با ظالما، وقت اینا چقدر از کنار هم رنج میبرن، چون ظالم خوشیش اینه که مظلوم زیر دستشه، اما ببینی یه ظالم دیگه بغل دستشه خود همین عذابشه، ببینی که در گیره، چون آدمی که دروغ میگه به کسی که دروغشو میپذیره دروغش در واقع براش کارایی داره، اما ببینه که یه دروغگوی دیگه بغلش نشسته، دزده دز بغلش هست، حالا اون مردم همه آدم های خوبی هست، این داره جیب اونا رو میدزده، حالا یکی بغلش نشسته که اونم منتظر جیب اینو بدزده، اینا با هم میفتن کنار هم، لحقا همه ملحق میشن به کل من سکن اهلو و به کل معبود عبدتو و به کل مطاع اهل طاعته، فلم یجز فی عدله و قسطه یومئذ خرق بصر فی الهوا ولا همس قدم فی الارض الا بحقه، اونجا صحنه تجلی عدالت حق تبارک و تعالی است، به اندازه ذره ای در اونجا ظلم دیده نمیشه، اونجا دیگه کسی قدرت نداره که بخواد ظلمی بکنه، مالک حقیقی حضرت حق، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، دیگه کسی حق هیچ تعرضی به کسی، آزاری به کسی، ظلمی به کسی رو نداره، خداست و خدا و خدا و او هم جلوه عدالتش رو همه مشاهده میکنه، حتی اونا که تو جهنمن خدا بهشون میگه ما که به شما ظلم نکردیم، اونا هیچ اعتراض نمی کنن. تو اینجا که هستیم گرفتاری که برای اون پیش بیاد میگیم خدایا چرا این کاری کردی، فوری خدا رو پای میز محاکمه میکشونیم، اینجا هر گرفتاری پیش بیاد ظالم رو خدا میدونه طرف نه خودشون، یونس هم وقتی گفت سبحانه که انی کنتم من الظالمین نجات پیدا کرد، ما هیچ وقت اینو نمیگیم، ما وقتی مشکلی پیش بیاد میگیم خدایا چرا با من، مگه من چیکار کردم، این معنیش یعنی چی، یعنی تو داری به من ظلم میکنی به بدی میکنی، من که خیلی خوبم دیگه، چرا این گیرم اومده، و نمیدونه راه نجاتش اینه که این توپ رو این ور برگردونه، بگه نه این اومده سر من، یک کاری من کردم، خطایی کردم، من ظالمم، او که عادله. اگه نگرشش رو عوض بکنه فرج براش میشه، چون میگه وقتی انسان بگه من هستم که ظالم و سبحانک تو منزه از ظلم و کذالک ننجل مؤمنی، مؤمنی نجات میده. یه کسی تلفن زده بود به من میگم نمیدونم خدا چقدر بلا سرم میاره. گفتم که به این آیه لا اله الا انت، گفت آقا انقدر اینو خوندم روز به روزم بدتر میشه. گفتم نباید اینو بخونی، که بعد اینو بفهمی و بدونی همینی که میگی خدا چرا بلا رو سرم میاره، معناش اینه که خدا رو داری ظالم و مقصر میدونی. باید بگی نه، این هرچی سرم میاد کممه، من هستم که ظالم هستم. اون موقع خواهی دید که فرج برات میشه، گشایش برات میشه. منتها وقتی این آدم بدایی که اینجا خدا رو مقصر میدونن اونجا رفتن تو آتیش میسوزن، خدا میگه ما به شما ظلم نمی کنیم، که میگن نه ظلم نمی کنیم. اونجا میفهمن، حقیقت آشکار میشه که دارن تو جهنم خودشون میسوزن. به همین جهت هیچ گونه میفهمن، اصلا نمیگن خدا ظالمه اونجا. لذا اونجا تجلی ملک الهی است، تجلی عدالت الهی است در صحرای قیامت. حالا تجری رحمت دیگه بعدش اتفاق میفته. فکم حجت یوم مزاق داهزه و علائق عذر منقطع. اونجا دیگه استدلال کسی، عذر و بهانه کسی قبول نیست، چون واقعیت داره دیده میشه. اینجا میتونیم سر خودمون و دیگران شیره ببالیم، ولی پیش قاضی ملق بازی نمیشه کرد. آخر مناجات الحزین امام سجاد بعد نماز شب این اومده که خدایا اگه از من بپرسی این کار کردی یا نه، اگه بگم آره چی کار کنم با عدالتت، اگه بگم نه به من خواهی گفت مگه من شاهدت نبودم، به من داری دروغ میگی، من که دیدم که عملت هم نشون میدم بهت. اونجا کسی نمیتونه عذر بیاره، بهانه بیاره. لذا مولا میفرماد فتحر من امرک ما یقوم بهی عذرک و تثبت بهی حجتون. این فتحرک، این فای که حضرت اینجا میاره، نتیجه مجموعه حرفایی است که این چند شب خوندیم، و اون اینه که وقتی دنیا این گونه است، وقتی هم آخرت این گونه خواهد بود که دیگه راه عذر رو برای ما میبنده، باطن اعمال و ذاتمون آشکار میشه و سر سفره اعمال خودمون هستیم، دیگه کارش نمیشه بکنیم، پس این زمینه بشه انسان روشش و منشش رو در این عالم تغییر بده. چیکار بکنه؟ فتحره. حضرت میفرماید جوری زندگی کن که پیش خدا قدرت پاسخگویی داشته باشی. یعنی هر کاری از ما از انجام داریم میدیم، ببینیم این کاری که من انجام میدم اگه خدا گفت چرا انجام دادی، جواب درست حسابی داشته باشم بدم بخونم. خیلی معیار خوبیه، با خیلی معیار خوبیه. شما میخواد ما کاسبی کنیم، درس بخونیم، هر کاری میخواد انجام بدید، ببینید پیش خدا چی جواب میدید. این تصمیمی که گرفتید، این کاری که انجام میدید، میپرسن ازتون جوانی تو کجا خرج کردی، مال تو کجا مصرف کردی، با حقوق والدین چجور بوده، حقوق فرزندان چجور بوده، بتونه جواب بده. خیلی حرف عجیبی اینجا. فتحره، حضرت می فرماد من امرک ما یقوم به عذرک، یعنی کاراتو جوری تنظیم کن که اونجا نتونی بهانه بیاری و بتونی بعد پیشگاه خدا جواب درست ارائه بدی و ازت بپذیرن. خیلی معیار قشنگه، خیلی معیار قشنگه. در تمام حرکات و سکنات زندگی. و خود ما یبقالک مما لا تبقاله، حضرت میفهمد از چیزی که برات نمیمونه بگیر برای چیزی که برات میمونه، یعنی از این دنیایی که نمیمونه برات، نه مال میمونه، نه زن، نه بچه، هیچی، نه جوانی، هیچی نمیمونه، از اینها بگیر برای آخرت خودت. جوانی توانمندیه. این جوانی چجوری ازش بگیرم؟ جوانیمو خرج کارهای خوب بکنم، نه خرج عیاشی. از جوانی میگیرم برای آخرت، از مال برای آخرت ذخیره میکنم. خذ ما یبقالک مما لا تبقاله و تیسر لسفرک و شم برق النجات و رحل متای تشمیر. سه تا جمله میگه که انسان خودتو مسافر ببین، احساس مقیم بودن تو دنیا نکن، که بلای بزرگ اینه که ما خودمونو مقیم اینجا بدونیم نه مسافر. اگه انسان مسافرم بدونه، حرفی که دیشب زدیم، اینجا خوشتر خواهد بود تو همین دنیا. این مثالم شاید بارها از من شنیده باشید. سوار اتوبوس میشید، از شهری میخواد برید به یه شهر زیباتر و قشنگتر. یه بچه کوچیکی دارید، اردیش اولین بار توی اتوبوس، این تا میشینه گریه میکنه، بیتابی میکنه، چون نمیتونه بازی کنه، مثل بیرون نیستش که، یه جای بسته محدوده، هی گریه میکنه، گریه میکنه. شما که بزرگترید میدونید او احساس مسافر نداره، احساس مقیم داره که عشق میریزه. ولی شما که مسافرید خیلی قشنگ میشید اونجا، لمم میدید و بعدم تو رؤیای مقصد خیلی سریع هم سفری میشه. ماها دقیقا تو دنیا اینجوری هستیم. اگه احساس اقامت بکنیم اینجا، مثل اون بچه همش اینجا در رنجیم، احساس مسافر بکنیم، خیلی راحت گذشت میکنیم، خیلی راحت زندگی رو سخت میگیریم. در پایان این کلام، من امروز داشتم نگاه میکردم، دو تا کلمه به ذهنم اومد، گفتم این سه تا جمله دو تا پیام داره. یک، آخرت رو جدی بگیریم و جدیت کنیم براش. ما دنیا رو جدی میگیریم، برای دنیا جدیت میکنیم. ما دنیا رو شوخی بگیریم، آخرت رو جدی، برای آخرت جدیت به خرج بدیم. پس جدی گرفتن و جدیت داشتن ترجمه فارسی این سه تا جمله است، که انسان خودش رو مسافر که دید جدی میگیره قضیه رو، و واقعا هم جدیه، مگه نیستیم؟ مگه اینجا میمونه انسان؟ و تیسر لسفرک، حضرت میفرماد مهیا بشو برای سفرت، مهیا بشو، آماده کن. که اگه گفتم بیا بریم، بگو که بریم، آماده. قضیه عطار رو میدونید دیگه، عطار نیشابوری چرا افتاد توی معنویت؟ یه درویش اومد بهش گفت آقا چی انقدر دنبال دنیا میگردی؟ خب چیکار کنیم اینا؟ گفتش که ول کن، انقدر به دنیا نچسب و اینا، به درد نمیخوره، باید مسافریم، اون عالم بریم. حالا خودت نسبت به اون عالم چیه؟ گفت برام مهم نیست، هر موقع مرگ بیاد من میرم. گفت آره؟ گفت بله. گفت همین الان میخوای بمیرم؟ دراز کشید، مرد، رفت. عطار تکون خورد که به این راحتی طرف آماده است بره اونجا. هیچ، این انسان آماده است. تیسر لسفر، آماده باش. اللهم، این دعای شبی سفته مارمزون چی بود؟ اللهم ارزقن تجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حول الفوت. قبل از که مرگ بیاد انسان آماده باشه، کارشو کرده باشه، گردن حق حقوقی به گردنش نباشه، بگن بریم، بگه بریم. این معنی آمادگیه. تو صحیفه سجادیه که من توصیه میکنم واقعا اینو از خودتون جدا نکنید. معارفی تو صحیفه سجادی است. در دعای استعاذه یه دعایی داره حضرت، نیم صفحه است، کوتاست، در پناه بردن به خداست، میگه در این امور به خدا پناه میبرم. یکی از اونا اینه: اعوذ بک من معیشت فی شده و میتت علی غیر عده. خدا به تو پناه میبرم از زندگی که در سختی باشه و از مرگی که بدون آمادگی باشه. چقدر قشنگه. یعنی هم حیات و معیشت انسان در تنگی نباشه، هم مردنش در بدون آمادگی نباشه. پس انسان مسافره و مسافرم باید همه کارشو انجام بده دیگه. مکی که میخوام برن بدهیاشون میدن، حلالیت هم میطلبن، همه کارشون هم میکنن، وسائل لازم هم تهیه میکنن، بسم الله بریم دیگه. طرف باید اینجور باشه و تیسر لسفرک و شم. حالا میخوای بری سفر، خب و شم برق نجات، درخشش نجات رو توجه کن. یعنی راه که میخوای بری چراغ میخوای، اون چراغ چیه؟ اون نور چیه؟ نور انسان در مسیر دو چیزه: قرآن و اطرت. اینا نورن که عقول ما باید از اینها نور بگیره. یعنی راه رو که میخواد بره از آموزه های قرآن و اهل بیت راه رو باید بیاموزه. من چجوری برم؟ کجا تون برم؟ کجا کند برم؟ کجا وایسم؟ کجا راست برم؟ کجا چپ برم؟ موقعی که امر شبهاته، موقع ترمزه. قف عند الشبهات. اگه امری برات معلوم نیست، راست، درست، حق، باطل، وایسم. قف. اینجا توقفه. امر امریست خدا پسندانه و اگه انجام بدی مغفرت الهی رو شکار میکنی. سار او به شتاب، گازشو بگیر برو. سار او الی مغفرت من رب بکن. هر جا که میدونیم رضایت خداست فردا نندازیم، سریع انجام بدیم. پس قرآن به ما میگه کجا سرعت بالای 200، کجا سرعت یه مقدار آرومتر، کجا ترمز میگیریم. باید با اون حرکت کنیم، با برق نجات، با نوری که واقعا اون نور انسان رو از انحراف نجات میده. ورحل متای تشمیر، یعنی کمر همت رو انسان ببنده و به خودش برای رسیدن به حقیقت آسایش نده. ملا صدرا یک کتابی داره به نام کسر و اسنام الجاهلیه فرد علی الصوفیه. ملا صدرا خب فیلسوف بزرگ اسلامیه، حالا من اسمشو میبرم، معنیش که آراء او رو میخوام تأیید کنم. یه نفریش در اصل فلسفه شخصیت بالایی است، تا اینجا کسی نمیتونه انکار بکنه. ایشون یک کتابی داره در انتقاد از تصوف و صوفیه. در اونجا این عبارت رو داره: لابد للسالک الا یقلق على نفسه ابواب المجاهدات. انسان سالک و مسافر الالله در مجاهدت رو نباید قفل کنه، باید همیشه آماده مسافرت، آماده سیر باشه. به تعبیر حافظ چی میگه؟ مرا در منزل جانان چه جای عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. دائم در حال سیر و حرکت و افزایش درونی و تکامله، وای نمیسته، توقف برای انسان نیست. آماده است، کمر به خدمت الهی بسته و در تمام لحظات حیات خودش دنبال جلب رضایت پروردگاره. این سه جمله امیرالمؤمنین ترجمه فارسی چی شد؟ ترجمه فارسی سه جمله چی شد؟ جدی گرفتن و جدیت داشتن. یعنی واقعا انسان جدی بگیره که مسافره، جدی بگیره لقاء خدا رو، جدی بگیره حکمت آفرینش رو، و برای رسیدن به او جدیت به خرج بده. این پایان این خطبه و انشالله آغاز برای همه ما باشه در اون مسیر درستی که خداوند تبارک و تعالی به ما فرموده. در این مسیر هم نجات ماست، هم لذت ماست، هم سود ما. در اخلاق 3 تا مکتب اخلاقی هست: مکتب لذتگرا، مکتب سودگرا، مکتب کمالگرا. در اخلاق اسلامی مکتب کمالگراست، نه دنبال لذت نه سوده. اما اگه انسان حرف خدا رو گوش بده، یعنی کمالگرا بشه، هم لذت سراغش میاد، هم سود سراغش میاد. ولی اگه عکسش رو بخواد عمل بکنه، از کمال میفته. این لذت هم لذت جالبی براش نیست، همراه با مجموعی از ابهام ها و استراب ها براش هست. ولی به خدا انسان وصل بشه، مثال زدم خودشو مسافر ببینه، تو همین دنیا در راحتی و آسایش و زیبایی و لذت و خوشی خواهد بود و از همه آنات حیاتش بهره میبره و به اون هدف اصلی آفرینش و حکمت اصلی که رضایت الهی و لقاء الهی هست خواهد رسید. خب این پایان خطبه بود و آغاز انشاءالله برای همه ما.